اگه آب است که بس همین دو چیز که نباشه زندگی نیست. بر خود شما معلوم است که همه چیز در برق استفاده میشه. مثلا این همین مثلا کامپیوتر، این تلفن چارج کردن، همین تکنولوژی چیزایی که گفتم براتون یادآور شد بیشتر از برق استفاده. برق نباشه خب ما طبعا از همه چیز تو کار اولادای محروم میمانن.
ما مشکل باشندگان برشناکات منطقه ویصل آباد شهر کابل را با وحیدالله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت در میان گذاشتیم و از وی پرسیدیم که چرا باشندگان منطقه برشناکات ویصل آباد کابل تا حال از نور برق مستفید نگردیدند. آقای توحیدی در مورد گفت:
خب هر وطن عزیز ما ولو که در هر حصه افغانستان زندگی کنند حق دارند که اونا از نور برق مستفید شوند، به حق مدنی شوند و در افغانستان برشنا شرکت هم کوشش 100% خود داره تا به هر هموطن عزیز ما که در هر جایی از افغانستان باشه خدمات برق‌رسانی را به گونه یکسان ارائه کنند. در منطقه ای که شما یاد کردین، این منطقه اگر کلیتی وجود داره، اگر در این ساحه ما یک ساحه داریم به نام برشنا خود، متاسفانه بعضی از خانه ها و بعضی از منار افراد و اشخاص در سر جایدادهای در افغانستان برشنا شد، در پهلوی برشنا خود خانه های را به شکل کنید. اگر که قرار است در آینده های نزدیک یک ساخت سبستیشن های جداگانه و به خاطر انکشاف سیستم برق روی تأسیسات احداث شود، اگر امی دوستای ما که شکایت کردن در این ساحه باشه، بله دقیق است در واسم برشن شکر برای زینا بس نمی کرد به خاطر که در سر جایدادهای یا به شکل غیر قانونی خانه احداث شده و اگر مربوط این ساحه نمیشه و در جای دیگه است، حتما کدام مشکل انشاءالله نیست. ما به برق کابل میگیم تا در بخش پروژه های انکشافی خود در سال 2005 اینا رو بخشیم.
یک تعداد از باشنده های ادعا میکنند اخیراً کسایی که پول داشتن، زور و واسطه داشتن بر از اونا در منطقه برق آمده، اما این مردم تا فعلا از این برق مستفید نشدن. میخواستم نظر شما را داشته باشیم در این منطقه پروسه توزیع برق چگونه است و آیا عادلانه برق توزیع میشه در این جای؟ خیر بفرمایید.
توزیع برق رسانی وقتی شبکه در جای گسترش پیدا میکنه و شبکه در منطقه میره، به طور قطعی هر آن کسی که در مو محوطه زندگی میکنه بر اونا برق داده میشه. فرضاً در یک ساحه 600 خانه یا 800 خانه اونا سروی میشن و به خاطر از اوا به مزدرفت از اونا ترانسفورمر نصب میشه، ساحه از لحاظ انجینری و تکنیکی تعیین میشه، پایه‌ها و لاین‌ها و شبکه به او رسانده میشه و دو جا برسون میتر سوزی میشه و برق برسون داده میشه. در اینجا هیچگاه باز ما میگم که بر ما چگونگی شخصی یک شخص بر ما مطرح نیست، بر ما مشترک مطرح است، ولو که در هر لیول باشه بر اصلا به شکل یک سال دارد.
شنونده های عزیز برنامه، این بود داشته های برنامه حاضر که در مورد مشکل باشندگان منطقه برشناکات ویصل آباد کابل برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر در محلتان و یا با کدام اداره دولتی و یا غیر دولتی مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید. شماره تماس برنامه 0729-829-013. شاد و کامگار باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام شنوندگان گرامی رادیو آزادی، امیدوار هستم از صحت کامل برخوردار باشید و با همین امیدواری برنامه هفته حقیقت چیست را پیشکش می‌نم. با وجود توجه بسیار زیاد نهادهای مدنی و غیر مدنی، دولتی و غیر دولتی در راستای احقاق حقوق زنان در جریان 15 سال گذشته، هنوز هم خشونت علیه زنان افزایش یافته و در هر هفته ما شاهد یک یا دو قضیه خشونت علیه زنان و اطفال در کشور هستیم. به منظور بحث بالای این موضوع، محترمه حسین صافی رئیس شبکه زنان افغان را با خود در استودیو داریم که از شما هم دعوت می‌نماییم با ما باشید. خانم صافی بسیار خوش آمدید. سلامت باشین. میخوایم آغاز بکنیم از اینکه عوامل افزایش خشونت، شما که مسئولیت شبکه زنان افغان دارین و در این راستا زیاد کار کردین در قسمت حقوق زنان و مبارزه علیه خشونت، عواملش شما عوامل عمده شده چی میبینید؟
من فکر میکنم که عوامل بسیار است، از اینکه بر علاوه از اینکه من خودم عوامل شدیدیم، من خودم عواملش زندگی زندگی کردیم. به حیث یک زن افغان، به حیث یک زنی که در اجتماع بوده، عواملش بسیار زیاد است. اگر ما مثلا این عوامل به دو سطح به حساب کاتگورایز کنیم یا به دو سطح تقسیم کنیم، یکی عوامل حلقه بالاییش است که به حساب لول پالیسی و به حساب لولای بالا است، و یکی عوامل اجتماعی است که بعض مسائل است که در اجتماع ما با آن قدره که مردم آگاهی داشته باشن آگاهی ندارن. و همچنان از به حیث کسایی که در این مملکت زندگی میکنیم، از حق و حقوق با خبر نیستیم. چطور با خبر نیستیم؟ ما میتونیم که اولین به حساب عاملش بگویم که سطح سواد پایین است. یا گرچه در این وقت یا در 15 سال گذشته بعضن ما گپ میزنیم که ما اینقدر میلیون شاگرد داریم در مکتب یا اینقدر میلیون خانم ها را در مکتب داریم، ولی باز هم بهان ایده آگاهی که باید شده باشه درباره حقوق زنان مشخصا و عملی، نظر به حالت، نظر به واقعیتی که ما باید بفهمیم نشده. دومی که وقتی که سطح سواد بالا میره، سواد تنها آدم آگاه نمیکنه. ما نیاز داریم که از تمام عوامل دیگه که در جامعه ما هست با خبر باشیم.
مثلا کدام عوامل؟
یکی از عوامل دیگه در بعضن بسیار عنعنوی است، بعضن بسیار مسائل سنتی است، بعضن بسیار اگر ما در حلقه دیگه بیاییم که به حساب نزدیک ما مسلمان هستیم، هم از حقوق اسلامی خود خبر نیستیم، و همچنان در جایی که ضرور است، در جایی که ما باید از آدرس و از موقف خود با خبر باشیم، با خبر نیستیم، اگر خانم‌ها است و اگر مردا است. و همچنان یکی از دلایلش شده میتونه که چون رسیدگی برش نشده، دسترسی برش نشده، به خاطر نامنی ها، به خاطر مشکلات مختلف دیگه که ما داشتیم. یکی از عوامل دیگه شیام شده میتونه که بعضن برادرها، مثلا برادرای ما یا مردهای افغان، از حقوق خانم های خود خبر نیستن، از حقوقی که باید اینا برشان به حیث پدر، به حیث برادر، به حیث شوهر، به حیث یک همکار زندگی باید برشان حق شبته، از این خبر ندارن.
حالا یک موضوع از خانم صافی که عواملی را که شما اشاره کردین به او، تقریبا 15 سال قبل هم این عوامل بود. در طول 15 سال نهادهای جامعه مدنی، به خصوص نهادهایی که تمرکزشان بالای زنا و حقوق زنا بود و حتی لید میکردن پروژه ها را، برنامه ها را، چی تغییر آمده به نظر شما؟ چون عواملی را که شما گفتین 15 سال قبل هم وجود بود. به این شکل افغانستان یک جامعه سنتی است، عرفادات ناپسند ما داریم، ولی عین چیز است. حالا هم شما معاملات میکنید، چی تغییر مثبت شما دیدید؟
تغییر آمده، تغییر بسیار زیاد آمده. قسمی که ما پیشتر برتون گفتم که ما به حیث یک زن افغان، به حیث یک کسی که در این جامعه زندگی کردیم، چهار طرف خود اصلا اگر ما ببینیم و تحلیل بکنیم، در بسیاری مناطق تغییر آمده، مگر تغییر به فیصدی که باید میآمد نامده. مثلا در گذشته ها خشونت ها در گذشته ها هم بود. ما به حیث کسایی که در افغانستان زندگی میکنیم، به حیث کسایی که در میجه بودیم، پیش هم خشونت ها بود، مگر کس خبر نمیشد از خشونت ها. ولی یکی از به حساب کارهایی که شده توسط نهادهای مدنی، توسط رسانه ها، امی است که فعلا در هر کنج افغانستان اگر یک قضیه خشونت واقع میشه، دفتن خبر میشه. درست است که برای زور رسیدگی نمیشه، به قسمی که باید رسیدگی شوه، عدالت به حساب قسمی که باید عملی شوه عملی نمیشه، مگر آگاه میشه. پس یکی از دستاوردهای نمی است که توسط رسانه های اجتماعی، توسط امی اجتماع جامعه مدنی، توسط گروپ ها، توسط امی شبکه های زنا، حداقل به 100% نه، مگر دمی 15 سال به 1% آگاهی بلند رفته.
طول 15 سال گذشته پولای بسیار انگفته کمک شد به زیر نام حمایت از زنان، مبارزه علیه خشونت علیه زنان، هنو و اقسام فعالیت ها و برنامه های دیزاین شد و پولای بشمار هم آمد، ولی در نتیجهش آنقدر قناعت بخش نبوده. و آیا تو گفتم ایچه که نهادهای جامعه مدنی، اما تو که پیشتر گفتیم نهادهایی که بالای زنان تمرکز میکنن یا وومن لید هستن، اینا سو استفاده کردن. در یک قسمت نظر شما چیست؟
به فکر ما کاملا توافق ندارم. امرای زیگه به شما به خاطر ازی که یک کمک دستاورده که در بخش انکشاف، ظرفیت، دسترسی به عدالت امروز ما به خاطر زنا داریم، ای کلش یکی از دستاوردهای نهادهای مدنی و نهادهای زن است. من ایگه به قبول میکنم که بسیار زیاد پول آمده، ولی بیاین که ما مخلصانه تحلیل بکنیم که این پول از کجا آمده، توسط کی آمده، با کجا مصرف شده، توسط کی مصرف شده و برنامه ریزی که شده توسط کی شده.
درست است شده برنامه ریزی، ولی بله. نتیجهش قناعت شما را فراهم کرده؟ پولا خو مصرف شده، بله. پولا آمده، دیزاین بله. شده برنامه ها، بله. پروژه ها تطبیق شده، بله. پولا مصرف شده،
بله.
آیا نتیجه که فعلا داریم قسمی در اول هم گفتیم که 15 سال قبل هم عوامل رک شما حالا میگوید 15 سال قبل هم عین عوامل بود،
بله.
ولی امروز هم است. بنابراین نتیجه را تا جایی که برداشت ما است، یعنی به او اندازه قناعت بخش نیست نتیجه.
تا جایی که خود ما، اعضای ما و کارهایی را که خود ما میکنیم بر ما قناعت بخش است، به خاطر از اینکه ما در سطح پالیسی قوانین را داریم، ما در سطح پالیسی پلانهای را داریم، ما در سطح پالیسی به اساس تعهدات بین المللی بعضی از تعهدات را داریم که به اساس از اون ما در ولسوالی ها و در قریه ها و در ولایات کار کردیم و قسمی که ما پیشتر گفتم که ما مسئولیت تمام افغانستان گرفته نمیتونیم، ولی کسایی که امرایشان همکار هستیم، اعضای ما که کار کرده، از کارایشان که ما با خبر هستیم، تا جایی که اینا کار کردن به اندازه کارشان بر ما قناعت بخش است.
خب وقتی که کارا را شما منوط و منحصر به نهادهای جامعه مدنی میدانید، پس حکومت چه کرده در جریان 15 سال که گذشت؟
حکومت هم در بعض مسائل اینا کار کردن. ما فکر میکنم که یکی از دستاوردهای حکومت همی است که از قانون اساسی گرفته تا قانون منع خشونت، اینا در جایی که امکانش بود ماده های را به خاطر حمایت از زنان اینا آماده کردن و در مثلا در قانون اساسی ما ماده 22 را داریم. همون قسم باز به اساس از اون ما پلان ملی کاری زنان داریم. قسمی که شما شاهد هستین قانون منع خشونت گرچه بار بار از پارلمان رد شد، ولی باز هم دولت قبلی رئیس صاحب جمهور اسبق توسط یک فرمان ایره به خاطر عملی شدنش یک فرمان دادن که فعلا او به حساب پیش میره، به اساس از او قضایا فیصله میشه. و همچنان سال قبلی ما شاهد هستیم که رئیس صاحب جمهور فیلی به حضور خانم اول پلان عمل کنوینسیون قطعنامه شورای امنیت 1325 افتتاح کردن و به اساس از او کارها پیش میره. و همچنان ظاهرن اگر ما ببینیم در تعداد خانمهایی که در کابینه است تغییر آمد، یک نفر زیاد شد، موین صاحبا زیاد شد، سفرا زیاد شد،
مشخصا
ولی باز هم تعداد کفایت نمیکنه. به خاطر از اینکه وقتی که ما میگیم که خانم ها 50% از نفوس جامعه را به حساب تعیین میکنن یا 50% از نفوس جامعه هستن، باید ما توقع 3% یا
بسیار خوب. به عنوان سوال اخیر، شما نقش وزارت امور زنان را در مبارزه یا محو خشونت علیه زنان چطور ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم که وزارت محترم امور زنان یک آدرس هست بر زنان، یک آدرس هست که در بین کابینه، در بین حکومت فعلی یک آدرس رسمی دولتی است و بعضن بعض مسائل مسائل هماهنگی که اینا هم شاید مشکلات دارند که نتوانند در ولایات به قسمی که رسیدگی کرده بتوانند رسیدگی کنند، که اینا نیاز دارند بر بعض برنامه هایی که دسترسی از اینا را زیاد کنه و تحلیل وضعیت از ولایات بکنن تا بتانن که امو آدرس زنایی را که در حکومت فعلی برشان به حیث وزارت زنا داده شود قوی تر و قوی تر شود.
بسیار تشکر خانم صافی از اینکه دعوت ما را قبول کردید.
تشکر از شما.
شنونده های گرامی، با وجود برنامه ها و پروژه های زیاد، هنوز هم زنان با مشکلات زیادی روبرو هستند و خشونت روز به روز افزایش پیدا کرده است. دیده شود شود که در عمر باقی مانده حکومت وحدت ملی تا چه اندازه راستای منع خشونت علیه زنان کارهای مؤثر صورت خواهد گرفت و همچنان نهادهای جامعه مدنی هم تا چه اندازه بعد از این در قسمت مؤثریت کارهایشان توجه خواهد کرد.